26 دیماه جلسه 42.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که موضوع 14 از موضوعاتی که بحث که آیا از اجزاء مسجد محسوب می شوند تا محکوم به حکم مسجد باشند یا از اجزاء نیستن و حکم مسجدم ندارن، عبارتند از آلات المسجد، وسائل مسجد. اون مثال قدر متیقنی که قدیمن حدیثن همه گفتن اینها از آلات المسجد هستن، عبارت از فرش مسجد، حتما از آلات مسجده. حالا این تاریخچه هم داره، فرش مسجد روز اول که پیامبر اکرم مسجد رو ساختن، فرش مسجد همون خاک مسجد بود، هیچی نبود، مسلمان ها روی خاک و زمین خالی نماز می خوندن و طبعا معلوم بود که این ذرات خاک جزء مسجد دیگه، مثلا عرض مسجد، زمین مسجد، اسمش حالا فرش گذاشتن دیگه مسامحی است. خب کم کم باران می آمد و زمین مرطوب می شد و گل می شد، یه سنگ ریزه های کوچک، خیلی ریز، حسبا تعبیر شده، اینا را آوردن ریختن تو کف مسجد، اینا شد فرش مسجد. اینا هم بالاخره چون خیلی ریز بود و نرم بود، با برخاستن و نشستن انگار جمع می شد، هی جا به جا می شد. مسلمان ها مجبور بودن هر بار که سجده میرن اینا را با دستشون هی صاف بکنن، بتونن سجده بکنن. به هر حال تصمیم گرفته شد که با حصات، سنگریزه های بزرگتر، کف مسجد رو فرش بکنن، که در احکام مسجد هم خواهد آمد اخراج الحصا من المسجد، حکم داره، اصلا بحث داره. و به هر حال به مرور مسجدها رو مفروش کردن با حصیر، با بوریا، شاید صدها سال به همین صورت بود و احیانا حالا کسی برای خودش سجاده ای داشت که اون دیگه جزء آلات مسجد نیست. کم کم تبدیل شد به زیلو تا سالها فرش مدارس و مساجد این بود، از زیلو استفاده میکرد و بالاخره تا رسیده امروز که با موکت و با قالی انواع فرش ها مساجد رو فرش میکنن. به هر حال همه اینها فرشه، جزو آلات مسجد. و همچنین میشه مثال زد به ظروفی که در مسجد وجود داره، ظرفایی که در مسجد استفاده میکنن، حالا استکان باشه، سماور باشه، کاسه باشه، دیگ باشه، انواع و اقسام ظرفهایی که در مسجد مورد استفاده هست. امروزه حالا ظرف یه بار مصرف درست شده دیگه، همه چی یه بار مصرفی شده. قدیمترا هر مسجدی برای خودش صدها ظرف داشت، کاسه و اینها، بشقاب. به هر حال این هم جزء آلات مسجد بلا شک. احیانا مسجد نیازی به پرده داشته باشه، استار المسجد، این هم جزء آلات مسجده. این ها مورد اتفاقه، مثال هایی که زدن به اینا مثال زدن. ولی از نگاه مشهور طبق نقل صاحب جواهر قدس سره در جلد 14 جواهر، حضور شما عرض کنم که صفحه 86، ایشون می فرمان که ول مرادو بل آلات، مقصود ما از آلات مسجد، کما هو صریح و بعضهم، ادهی تصریح کردن به نمونه هاش مصادیقش، و ظاهر و آخر، بعضی هم اطلاق کلامشون ظاهرشون میگیره چیه؟ مراد ما یشملو اجزاء بنائه من احجار و اخشاب و جزوء و فرش و غیرها، بل کان ذلک من المقطوع به، قطعا مرادشون این بوده، فقط فرش رو نگفتن. حضور شما عرض کنم که سنگهای مسجد رو هم گفتن، از آلات مسجد. آجرهای مسجد رو هم گفتن، تک تک اینها از آلات مسجد. جزو، قدیمترا که با چوب سقف مسجد رو، سقف این تاقچه‌های مسجد رو مثلا با چوب درست می‌کردن، اون جز شاخه شکسته‌ای هم که حالا از این سقف، اینا رو هم جزو آلات مسجد حساب می‌کردن به این معنای وسیع کلمه. فلذا ممکنه بگیم کف مسجد رو سنگ فرش کرد، درست نمی‌گن دیگه، سنگ فرش خودش فرش. یا امروزه مثلا با سنگهای گرانیت، نمیدونم مرمر، چه و چه حرمها را سنگ فرش میکنن، کف مساجد رو، کف خانه ها را، صحن مساجد رو، اینا که دیگه رایج معموله، گفتن اینا میشه جزو آلات مسجد. حالا به این معنای وسیع کلمه، البته اینا تا زمانی که متصل هست، این سنگ، این آجر، این چوب در بنا به کار برده شده، ثابته. اطلاق آلات و وسائل یه قدری خفیه، ولی وقتی که یه آجر از دیوار جدا شده، یه سنگی که چسبونده بودن از دیوار جدا شده، یه شاخه ارسوت که این چوب، حالا امروزه بفرمایید که یه شاخه آهن مثلا، فرقی نمی‌کنه، جدا شده، اطلاق آلات بر اینها هم آسان‌تره، گرچه به معنای دقیق کلمه اینا از اجزاء مسجدن نه از آلات. تنها کسی که قبول نکرده که اینها هم از آلات باشن، طبق نقل صاحب جواهر، محقق ثانی قدس سره است در حاشیه ارشاد. ایشون همون فرش و اینا رو گفته از آلاتن، ولی مشهور تمام اینها رو جزو آلات المسجد به حساب آوردن. حالا بعضی هم فرق گذاشتن، از فرمایشات شیخ هم در مکاسب قابل استفاده است که این آلات دو جورن، بعضی هم منقولن، سفرش جا به جا میشه، پرده مثلا، ظرف، اینا منقولن. بعضی ها ثابتن، غیر منقولن، مثل همین آجر، سنگ در دیوار ثابته، یا تو کف مسجد ثابته، سنگ فرش شده ثابت. گفتن اونایی که منقول هست، اونایی که ثابت هست، اونا جزه از اجزاء مسجده، اونایی که منقول هست محل بحثه که اینا جز میتونن باشن، حکم مسجد رو میتونن داشته باشن یا نه. حالا به نظر میاد ما اینجوری مسئله رو عنوان بکنیم، صور مختلف قضیه رو بگیم تا معلوم بشه در چه صورت این فرش و پرده و عرض شود که آجر و هرچه که هست، سنگایی که روی کف مسجد تعبیه شده آجر نما کردن، داخلش رو بیرونش رو، در چه مواردی اینها جز هم، در چه مواردی جز نیست. 5-6 صورت قابل تصویر که باید اینها دونه دونه بیان بشه. صورت اولا اینه که این فرش مالک داره، صاحب داره، وقف مسجدم نکرده، ملک مسجدم قرار نداده، مال خودشه، ولی حالا اجازه داده، راضیه به این که این رو به مسجد بیاندازن، مسجد فرش نداره، فعلا در مسجد باشه، نمازگزارها استفاده کنن. این میشه اباحه تصرف، و لا فرش، پرده، ظرف، چراغ، احیانا قدیمترا چراغ‌های دستی، چراغ توری، چراغ گردسوز، چراغ فانوس، امثال و ذالک رو می آوردن ایام محرم تو مسجد می گذاشتن 10 شب تو مسجد، بعدم که روزه تمام می شد می بردن. این یه جورشه، این اباحه تصرف، تملیک نیست، ملک کسی، ملک صاحبش. خب این یک شب، این شکل قضیه اگر ما در مورد فرشی و وسیله ای احراز کردیم که از این نوعه، صاحبش این رو اباحه تصرف، همین گفته ببرید مسجد استفاده بشه، مردم رو زمین نشینن، اگر این محرز باشه بدیهیست که این حکم مسجد رو نداره، اصلا نه جزء مسجده، نه هم از وسائل مسجده، از آلات مسجد نیست، مال مسجد نیست، مال صاحبش. مگر حالا به ندرت اتفاق بیفتد که همین فرش رو مثلا فرض بفرمایید که بچه ای، گربه ای، کلبی آلوده بکنه تو مسجد، فعلا آلوده بکنه که هر کی میاد مشمئز میشه، مثلا میبینه که این به این حد که حرمت مسجد بشه، بره تو این عنوان، از اون باب البته این باید ازاله بشه، تطهیرش واجبه، ولی منهای این جهات این نه جزء مسجده، نه از آلات مسجده، فلذا تنجیسش حرام نی، تطهیرش هم واجب نیست. خب این مال این که احراز بکنیم، اما اگر احراز نکردیم که اینی که داده فرش رو، عمری هم خودش هم آمده رو این فرش نماز خونده تو مسجد، تا آخر راضی بوده که باشه، اما نمیدونیم به چه عنوان، اباحه تصرف، تملیک مسجده، وقف مسجد، همین داریم میبینیم. اینجا در این جور موارد که محرز نیست، نیت او، نظر او برای ما روشن نیست، بخوایم بگیم که از نوع اباحه تصرفه، یه عمر اینجوری ملک خودش اجازه استفاده داده، این یک لازمی دارد که قابل التزام نیست. آقایان به این لازم ملتزم، اون چیه؟ اون اینه که در این صورت اگه از این قبیل باشه، با موت مالک به کی منتقل میشه؟ به ورثه او، ملک اوست دیگه، تا حالا راضی بوده، به ورثه منتقل میشه، باید بردارن ببرن، در حالتی که هیچ کی نگفته است که این مال ورثه میشه. لذا اگر گیر کردیم از چه بابه، نمیتونیم بگیم از باب اباحه تصرفه، باید بریم سراغ حرفای بعدی که ببینیم مشهور چی میگن، صاحب جواهر مرحوم سید چی گفته، اونجا حرفا رو میزنیم، و اگر نهایتا شک کردیم چی میشه، بحثاشو میکیم. این یک صورت که به صورت اباحه تصرف باشه، بدونیم نظرش این است، حکم اباحه بار میشه، نمیدونیم عمریه اینجا داده مسجد استفاده میکنه، ولی نمیدونیم به چه عنوان، بگیم از باب اباحه هست، لازمش انتقال به ورثه هست، ولی آقایون به این لازم ملتزم نشدن، دیگه نگفتن این میشه مال وارث، میگن مال مسجد با تو مسجد باشه. صورت دوم اینه که فرشی رو با اموال خود مسجد، مسجد هم بالاخره برای خودش اموالی داره، نذوراتی که شده به مسجد، هدایایی که اهدا شده به مسجد، احیانا موقوفاتی برای این مدرسه، برای این مسجد قرار داده شده، منافعش اینا اموال مسجد، ملک تلق مسجد هم هست. حالا فرشی رو با مال خود مسجد متولی خریده، اونی که ناظر هست صلاح دیده، با مال خود مسجد خریده، این چی؟ این هم مال مسجد، از آلات مسجد، ولی دیگه وقف حساب نمیشه، جز وقف، چون واقف باید مالک باشه، لا وقف الا فی ملکن، این آقا نه مالک این مال هست، نه معزونم از قبل مالک این رو وقف قرار بده، لذا گفتن چنین فرشی مثل پولش مال مسجد بوده میشه مال مسجد، اما دیگه وقف محسوب نمیشه و جزء مسجد هم محسوب نمیشه. خب حالا ثمره کجا ظاهر میشه؟ اگر با مال مسجد فرشی رو خریده باشد، وقت اختیار دست اون متولی است، چنانچه صلاح دید این فرش رو دیروز خرید، نو نو هم هست، هیچ تصرفی هم نکرده، حالا امروز وضعیت عوض شد، مصلحت دید چیز دیگه ای مثلا برای مسجد فعلا ضروری تر، به راحتی اگر مصلحت باشه متولی و ناظر، ناظر خاص داره، ناظر عام، حاکم شرعی، میتونن این رو بفروشن و تبدیل کنن به احسن، فرش بهتر، یا چیزایی که ضروری تره و لازم تر. اینم اختیارش به دست متولیزی، که از اختیارات متولی اینه، با صلاح دید میتونه این کار رو انجام بده. ولی باز این هم جزء مسجد شمرده نمیشه، از اموال مسجده، بعدن در بخش اموال میگیم، خیلی چیزا از اموال مسجد. فرض سوم اینه که شخصی از مال خودش فرشی رو خرید و این رو بذل کرد به مسجد، هبه کرد، هدیه بخشید به مسجد، تملیک کرد به مسجد، بدون این که اصلا حرف وقف رو بزن که وقفتو، نه این رو هدیه کردم، مثلا اسمشم هدیه. این بذل تملیک. البته اگر اصلش که مانعی نداره که از هبه های مشروع جایز راجع من اینه داره، اونم مالک مسلط اختیار دارد هبه کند، از نظر قواعد هیچ مشکلی نداره. بحث مالکیت مسجد هم اونو میگیم در قسمت بعدی، همون جهت مسجدیت میتونه مالک باشه، طوری نیست. مالک هم نشود، این جزء اموالیست که متعلق به مسجده و در جهات مسجد باید استفاده بشه، ولو ملک شخص خاصی و یا جهت خاصی نباشه. که هست، ما جهت مسجدیت رو مالک میدیم. اون تو چون هبه است، یه عقده، بذلم همین جوره، این نیاز به قبول داره، از عقود هست، متولی مسجد باید این رو قبول بکنه، حالا یا قولن قبل تو بگه یا فعلن و معاتاتن. قواعد باب باید پیاده بشه، از عقود است و احتیاج به قبول داره. اینم یک صورت که میشه ملک مسجد، میشه مال مسجد، اما هرگز نگفته وقفتو، گفته این رو هدیه میکنم به مسجد. و متاسفانه شاید به این صورت در مساجد کم باشه، در مشاهد مشرفه زیاده، کیلو صدها کیلو طلا هدیه میکنن، نقره هدیه میکنن، نزورات دارن برای حرمها مشاهد مشرفه، برای مساجد این کمتره. ای کاش این جا بیفته و فرشی رو، ظرفی رو، پرده ای رو، چیزی رو که میخوان به مسجد بدن اینجوری بدن، هدیه کنن به مسجد، هبه کنن به مسجد، متولی هم قبول میکنه، میشه از اموال مسجد، ثوابش هم این آقای بذل کننده و هدیه کننده برده. تو پیچ و خم وقف هم نیفتاده که وقف محدودیت‌های خودش رو داره. کاش اینجوری باشه. آیه قرائتی میگفتن که مرحوم پدرشون اینجوری ظاهرن استکان و نمیدونم نعلبکی و چی و اینا رو میخریدن، سال به سالم میبردن برای مسجد برای استفاده، بعد سال به سالم اینا رو میآوردن دوباره نو میخریدن، جا به جا میکردن، یه جوری که وقف نباشه، که دست متولی و اینها بسته باشه. اینم یک شکل قضیه. خب اگر این شد، باز جزء مسجد نیست، اصلا وقف هم نیست، مسجد وقفه، مسجدیت در گروه وقف، این میشه از اموال مسجد، طبعا اون احکام رو هم نداره که تنجیسش حرام، تطهیرش واجب، الا این که باز حد که حرمت تحقق پیدا بکند که اونا عناوین ثانویست. الان قطع نظر از اونها ما داریم بحث میکنیم به عنوان اصلی و اولی. اینم یک فرض که تملیک بکنه و بذل بکنه، البته شرطش قبول هست، باید متولی قبول بکنه، قواعد جای خودش، ولی دیگه جزء مسجد نشون، اصلا وقف نیست. بعد از هبه تمام شد دیگه، حالا احکام هبه همین قبوله دیگه، اون تمام شد دیگه، حالا اون دیگه شرایط خودشو داره، تا زمانی که تحویل نداده مثلا، قبض و اینا محقق نشده، یه احکام داره. فرض رو بگید که هبه شده هبه لازم، دیگه هبه جایز و اینها را دیگه این شقوقش کار نداریم. بعد از این که لازم شد، حالا کی لازم میشه؟ با قبول لازم میشه، با گرفتن و تصرف لازم میشه. لازم شد دیگه میشه ملک مسجد. تازه حالا نگرفته، تصرف هم نکرده، بازم ملکه، ولی حالا میشه ملک جایز و قابل فسخ. اونم قواعده همه اون احکام میاد دیگه. اگر هبه شد، تمام این احکامی که در هبه بود اینجا هم میاد. خب اینم فرض سوم. فرض چهارم، صورت چهارم اینه که این آلات رو، فرش مثلا یا زرب، این رو وقف مسجد کرده، نه اینکه جزء مسجد قرار بده. نگفته جعلتها مسجدا، یعنی این مجموعه را با هر اون چه در او هست، فرشش، نمیدونم آجرش، سنگ، همه را مسجد کرد. نه، گفته این فرش را وقفت لل مسجد، وقف مسجد کردم. خب این وقف درسته یا نه؟ قطعا درسته، وقف دیگه، شرایط هم داره، عین هست، قابل انتفاع، مالیت داره، واقف مالک، کم بودی نداره، وقفش درسته. از این به بعد هم میشه مال مسجد، مخصوص مسجد، متعلق به این مسجده دیگه، نیاز به قبولم نیست. الا بحثی که ما داشتیم که در وقف قبض و قبول و اینا معتبر نیست. این وقف منعقد شد، البته به عنوان وقف که شد از جهتی محدود شدی دیگه، وقفو نمیشه کاریش کرد، تغییرش، تبدیلش، بیعش، فلان، تا زمانی که در جهت وقفیت ینتفع بها نمیشه کارش کرد. یه موارد ضروریه که میشه فروخت و اینها. حالا این مثلا فرش آمده دیگه ریش ریش شده، همچون تیک پاره هم شده، ولی قابل استفاده است، وقف شد، اینه دیگه، بگیم باید باشه تو مسجد استفاده بشه، حق نداریم بفروشیم، فلان، تبدیلش بکنیم. این محدودیت های وقف رو پیدا میکنه، کسی حق نداره در غیر جهت وقفی ازش استفاده بکند الی آخر. اما اون اموال المسجد اختیارش به دست متولیه با رعایت صلاح دید، بحثش دو. ولی باز هم از جهتی که ما دنبالش هستیم دستمون بازه. این هم که وقف مسجد شده، باز تا میدونیم نظر واقف چیه، احراز کردیم که جز قرار نداده، وقف مسجد باز احکام مسجد رو نداره، نیست دیگه، جز مسجد نیست، تنجیزش حرام نیست، تطهیرش واجب نیست، مگر بره تو همون عنوان حتکو تو اون مسائل. اینم شد صورت چهارم. صورت پنجم اینه که این فرش رو عرض شود که وقف مسجد بکنه، همه اینا هست، وقف هم هست، اونم به عنوان مسجدیت. قبلا گفتیم مسجدیت قصد عنوان لازم داره، قصد این که این جزء مسجد باشه. اینجوری فرض بفرمایید که بنا رو تکمیل کرد، فرش و موکت و همه چی براش خرید و قرار داد و سنگ فرش کرد و آماده آماده، بعد گفت این مجموعه را جعلت و مسجدم، مثلا قصد مسجدیت کرد به کل اینا، یا دونه دونه اجزا رو و ابزار رو که خریداری میکنن، میگه من این رو جزء مسجد قرار دادم، این مکان با همه اینایی که هست مسجد باشه، معاتاتی باشه، حالا قولی باشه، فرقی نمیکنه. اگر نظر واقف اینه که این رو مسجد قرار داده، فرش رو حتی جزء مسجد قرار داده، خب علل قاعده باید چی بگیم؟ باید بگیم احکام مسجد رو داره دیگه، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، قانون. باید بگیم حکم مسجد رو داره، مسجد. و طبعا در این صورت تنجیس حرامه، تطهیر واجبه، احکام هم میاد. منتها چیزی که هست اینه که نسبت به اون آلات غیر منقول که حالا اسمش هم گذاشتن آلات، سنگ مسجد مثلا، آجر مسجد، شاخه‌ای که مثلا در سقفش به کار بردش، نسبت به آلات ثابت و غیر منقول اینا خیلی راحت اسمش اصلا آلات گذاشتن، مصالح مسجد مثلا، جزء مسجدن، بحثی هم نیست، جزء بودن اینا خیلی راحته. اما نسبت به آلات منقول، فرش، ظرف، پرده، اینا هم با همین قصد مسجدیان، قصد کونه ها جزءن، جزء میشن یا نمیشن. اول باید صدق عرفی درست بشه، بتونیم بگیم اینا هم از اجزای مسجدن، بعد بگیم که وقفش درسته. در اصل جزئیت محل بحثه. دو نظر از کلمات آقایون استفاده میشه. یک نظر که باز مشهور دارن، صاحب الجواهر قدس سره صرح بها، که حالا عبارتش هم میخونیم، مرحوم سید در عروه صرح بها. این بزرگان که نماینده مشهور هم هستن میگن بله فرقی نداره، کل اینا میشن مسجد. فلذا صریحاً جناب سید در عروه فتوا داده ان به این که اگر حصیر مسجد هم نجس شد وجب تطهیرها. اصلا بحث حد که حرمت نیست، همین که حصیر مسجد وجب تطهیرها. خب این بر اساس نیست که جزء مسجد باشد دیگه، جزء نباشد که این احکام رو نداره. از این بزرگان این استفاده میشه. حالا عبارت عرض شود که مرحوم صاحب جواهر اینه، بعد از این که کلنجار رفتند و بعضی از این صوری که ما گفتیم اهمشو مطرح کردند و اینها، در آخر همین آدرسی که دادیم جلد 14 صفحه 86 در آخر فرمودن الا ان سیره و طریقه، سیره مستمر، طریقه مسلمین مرادشون اینه، سیره و طریقه علا معاملت هازه الالات المبذول که به مسجد داده شده، تملیک شده، هدیه شده، من الفرش و چی و چی، معاملت غیرها، غیر آلات، من اجزاء بناء المسجد، با فرشم مثل دیوار مسجد، مثل سقف مسجد، مثل محراب مسجد، اینجوری در طول تاریخ معامله شده. سیره و طریقه بر اینه هست. یعنی چی؟ یعنی اینا حکم جزء را دارن، احکام مسجد را دارن. این فرمایش جناب صاحب جواهر، سیره بر این هست. فرمایش مرحوم سید هم در عروه، در ملحقات عروه، حالا من این رو از ملحقات عرض میکنم، جلد ششم میشه، تو ملحقات صفحه 233 که احتمالاتی رو باز مطرح میکنند و بحث همون اباحه رو که گفتیم مطرح کردیم، بحث بذل و تملیک رو که علامه گفته این از باب تملیک مسجده، از باب وقف و اینا نیست، اینا هر کدوم قولی داره قائلی. اینا رو که مطرح میکنن سرانجام میفرماین که فالاقوا ان الجميع من باب الوقف المعاتاتی، فرشم که شما به مسجد میدید لازم نیست کسی قبول بکنه، همین که اعطا کردید این وقف معاتاتی، یعنی اینا هم باز مسجد حساب میشن، حکم وقف رو پیدا میکنن، نه اینکه ملک مسجد باشه ولی وقف نباشه. این یک نظره که خب این آلات هم جزء وقف و به اصطلاح جزء مسجد حساب میشن، احکام مسجد، لذا این سنگ فرش هم نجس بشه باید تطهیر بکنن، با اینکه سنگ فرشی الان امروزه کف خانه ها را اداره ها را با گرانیت اینا فرش میکنن، غیر از زمین مسجد سنگ فرشه، فرشه اینجاست، ولی گفتن جزء مسجده، فرشی هم که روش میندازن حسیر هم همینجور. این یک نظر. حالا جواهر ادعا فرمودن که سیره و طریقه هم بر این، ما نمیتونیم منکر بشیم که جز غیر از اینه، چون تا دیدیم و شنیدیم اینجوری بوده. حرم مثلا سنگ مرمر نجس میشه، نمیگن اینکه از ابزار دیگه از آلاته پس بذارید بمونه، نه خیر، خشک باشه فوری میان تطهیر میکنن و میشورن. فرش هم همینجور، تا فرش مسجد نجس میشه دست به کار میشن، حرم مسجد تطهیر میکنن. سیره بر این. ولی در مقابل این بزرگواران، شیخ در مکاسب عرض شود که فرق گذاشته بین اون آجر و امثال و ذالک، اینا غیر منقول اسمشو گذاشته اجزاء البنیان، و بین فرش و اینا، گفته فرش و اینا از قبیل ملک مسجده، مال مسجده، جزء مسجد نیست، ولی اجزاء بنیان چرا؟ اونا جزء مسجده. فلذا فرموده فرق بین وقف خود مسجد و اجزاء البنیان و وقف حسیر مسجد، فرش مسجد، اون رو جزء محسوب نکرده. این جناب شیخ. مرحوم سبزواری هم در محذب الاحکام جلد یک، ایشون هم نظرشون همینه که اول میفرماین آلات المسجد، وقف مسجد هم باشه، صوری که من گفتم دیگه صورت چهارمش وقفه، وقفت و وقف مسجد هم باشد، ایشون میگن که مقتزل اصل عدم و حرمت تنجیز، حکم مسجد رو نداره، ما هم گفتیم الا ازا جعله، این صورت پنجمیست که من گفتم که اصلا اینا رو جزء مسجد به عنوان مسجد، الا ازا جعله المحل المشتمل علیها، همین جایی که مشتمل بر این سنگ و بر این فرش کلش مسجدن، به حیث تکول و این آلات جزءاً من المسجد، حکم مسجد رو داره، مثل آجرهی و احجارهی. بعد ایشون هم میگن الا تأمل فی صحت جعل الاشیاء المنقوله، فرش و اینا، الا تأمل فی صحت جعل اینها جزءاً من المسجد. ما واقعا گیر داریم، باید ببینیم که عرف چه نظری داره. اگر احراز کردیم که عرف اینا رو جز میدونه، مبنی علی دخول میشه مثل منبر، میشه مثل محراب، جز. اگر احراز کردیم که عرف اینا رو جز نمیدانه، هیچ، خارج، مگر واقف قصد خاصی پیدا بود. اگر شک کردیم بالاخره، واقعا ما، برای من شخصا محرز نیست که فرش مسجد جزء مسجد هست یا نیست، قطعا از آلات، از وسایل، جز بودنش محرز نیست، اون سیره و طریقه هم همچون خیلی آدم رو راضی نمی کنه از اون سیره های قطعیه مستمره باشد که در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده. برای کسی اطمینان آورد ارزش داره. لذا نهایتا ما واقعا شک داریم اینا جزء مسجد به حساب میان یا نمیان. باز اگر نظر واقف اینه جزئیات، خیلی خوب میشه قبول کرد، اما همین جوری نظرش رو نمیدونیم، میخوام ببینیم نظر عرف چیه. همینایی که گفتم اگر شک کردیم که حالا ما شک داریم، البته میشه پرسید از عرف، از چند نفر انسان از فرقه های مختلف بپرسه که شما مثلا اینا رو چجوری میدونید که نظر عرف رو به دست بیاره. از متدینین مثلا، از علما، غیر علما، خبرنگاری هم میشه گاهی آدم بکنه، ولی حالا ما که این کار رو نکردیم، شک کردیم جزء مسجد هست یا نیست، این همون آخرین بحثیه که در باب اجزا مطرحه. همه اینایی که بحث میکردیم بنابراین بود که جز بودنش محرزه، بعضیا جز نبودنش محرزه. حالا شک کردیم که جز ایانه، بیرم سراغ اصول عملیه دیگه، از اونها استفاده میشه. اصل موضوعی داشتیم، استصحاب عدم فبها نداشتیم، استصحاب حکمی داشتیم، عدم حرمت تنجیز، عدم وجوب تطهیر، یه زمانی نبود فبها. نشد جاری کنیم بگیم آقا اینا موضوع عوض شده، یا عدم ازلیه، هرچی گیر دادیم، بالاخره اصل براءت نمرده. خدا پدر اصل براءت رو بیامرزه. شبهه تحریمیه موضوعیه هم هست، الاصل و ال براءت. شبهه وجوبیه موضوعیه، الاصل و ال براءت. از این استفاده میکنیم. اینم دیگه نهایتا حرف آخر در مسئله. میخوام یه دو سه جملم راجع به بعدیش بگیم که این بحث امروز دیگه جمع بشه، بعد فرمایشاتتون رو به این رام برسیم. عذرخواهی میکنم. مورد 15، موضوع 15 و آخریش که دیگه حرف زیادی نداره، اموال مسجده. اموال مسجد یه عنوان عامیه، مرافق رو میتونه بگیره که دیروز بحث میکردیم، دستگاه صوتی، دستگاه تهویه، اینا هم جزء اموال مسجد میتونه باشه. حضور شما عرض کنم که آلات مسجد رو میتونه بگیره، فرش مسجد فلان، اینا هم بنابر بعض صور از اموال مسجدن، و چیزایی زائد بر اینها رو میتونه بگیره، نزوراتی که برای این مسجد میکنن اونم میشه از اموال مسجد، جزء آلات مسجد هم نیست، مال مسجد. هدایایی که به مسجد میدن میشه جزء اموال مسجد. احیانا زمینی را هم وقف کرده این بانی که از منافع اون اجارش یا حالا هرچه از منافع اون زمین هم این مخارج مسجد تأمین بشه، اونم میشه جزء اموال مسجد. چند تا مغازه کنار مسجد در آوردم، اونم میشه جزء اموال مسجد، اجاره میدن، پول ازش میگیرن فلان، اینا سرجم میشه اموال مساجد. خب دیگه برای اموال مسجد ما یه بحث جدا نداریم که بیایم بگیم که اینم مثلا این زمینی هم که در که حک مثلا وقف مسجد امام صادق کردن، اونم جزء مسجده و حکم مسجد رو داره، دیگه فرق میکنه. این مغازه هم مثلا حکم مسجد رو داره، چون وقف مسجد شده یا مال مسجد. لذا اموال المسجد به عنوان این که مال مسجدن، نه، حکم مسجد رو ندارن. نظر تطهیر و اینا، این احکام بستگی دارد که خودش جدای از این جهت جز باشه نباشه که محاسبه کردیم. هر شود که لذا بحث اموال دیگه بحث جدایی نخواهدش، ولی موضوع جداییه. منطقه حالا یه بحث خارج از موضوع، اصلا مسجد میتونه مالک بشه؟ دیگه این مال مسجده، ملک مسجده. یه بحث قدیمیست که میگفتن جهت مالک نمیشه، شخص مالک میشه، حقیقی، حقوقی. عنوان مالک میشه در بحث وقف بر عنوان، زکات، فقیر مثلا، مسکین، اونه مالک میشه. ولی جهت، جهت مسجدیت، جهت مدرسه بودن، این وقف بر جهاته. میگفتن جهت که چیزی نیست که مالک بشه، نمیتونه مالک بشه، اصلا محاله. این به راحتی قابل جوابه. ملکیت یه امر اعتباری است، 100% اعتبار. و عقلای عالم همونطوری که برای عنوان اعتبار ملکیت میکنن، برای جهت هم اعتبار ملکیت میکنن. هیچ ردعی هم از سوی شارع مقدس صورت نگرفته. امر تکوینی نیست که بگیم نمیشه. حتی گاهی بر معدوم هم که فعلا نیست، در بعضی از اوقاف خاصه بر بطون بعدی وقف کرده، در بعضی از معاملات ثمره 2 سال بعد این باغ رو فروخته، حالا نیست. حالا گاهی با زمیمه، گاهی مستقل. اونجور موارد که معدوم رو میشه مالک شد، معاملش درسته، خب جهت که در عالم اعتبار امرون موجود، حالا همون معدوم هم اعتبار وجود براش میشه. اینا در عالم اعتبار وجود دارن، لذا تملیک به جهت مسجدیت هم هیچ منعی نداره به اعتقاد ما. مرحوم سید هم اتفاقا در کتاب الوقف همین ملحقات، ملحقات و عروه، تصریح به این جهت دارن. امور اعتباری امرش آسونه. در همه جام همینجوره. برای نماز که اعتبار وجود میکنن، برای نماز موجود در خارجه، اون که محقق شده دیگه، معنی داره بگی واجبون، تحصیل حاصله. اعتبار میکند وجودش رو، در نظر میگیره و امر میکنه. در اعتباریات، چه وضعیات، چه تکلیفیات، قوامش به اعتباره. و در عالم اعتبار فرض وجود صلات رو میکنه، فرض وجود مستطیع رو میکنه، امر به حج میکنه، فرض این معنا رو میکنه، جهت مسجدیت رو و تملیک به اون جهت هم. لذا از این نظر مشکلی نداره، گرچه این از بحث ما حالا خارج هست. پس حساب اموال مسجد هم اجمالاً روشن باشه. اونایی که جزء عرض شود که این مرافق هست تو همون باب میره، اونایی که جزء آلات هست تو این باب میره، اونایی که خارج از این محدوده هست، به طریق اولا حکم مسجد رو نداره، اون عرض کجا، اون مغازه کجا، اون طلا، اون نقره‌ای که هبه شده، بزل شده، اینا هم حکم مسجد رو دیگه قطعا ندارن. عرفی هم حساب بکنیم وضعش روشن. اینم تمام شد. یک چیزی هم مرحوم سبزواری مطرح کرده که من حیفم آمد که به اینم اشاره ای نکنم. جالبه، ما قبلا در ساختمان مسجد که کار میکردیم گفتیم که فضای درون این 4 دیواری هم جزء مسجده، لذا نباید نجس بشه فضا، مثلا خون بپاشن تو فضا بدون اینکه به سقف هم برسه، یا به کف هم، یا به دیوار هم، حالا یه جوری گفتیم این هم جزء مسجده. جناب سبزواری در همین جلد 1 مهذب تشکیک کرده، فرموده کون و فضا المسجد، بین زمین و بین سقف و کف، این محدوده. کون و فضاء المسجد به حکم المسجد مشکله و حلش بکنیم. فضاء مسجد در حکم مسجد باشه بدون این که حالا به نمازگذاری آسیب برسه، هیچی، فقط همین بین این زمین و آسمان یه قطره خون اونجا معلق باشه، به هیچ جایی هم بند نباشه. یا ایشون مثال زده مثلا یه مش آب متنجس رو بپاشن تو فضا و همون جا هم تبخیر بشه و تمام بشه بره. خود این پاشیدن تنجیز مسجده، اینم کار حرومیه یا نه؟ میگن فضاء مسجد جزء مسجد باشد، ایشون میگه مشکله.
من
نفهمیدم فرش که
جزء مسجد نیست، وقف هم نشده، عبادت تصرف شده تو مسجد پنج قدم فاصله.
نه ببینید، فرش رو زمین مسجده، حالا باز جزء بودنش به تبع محل راحت تره، ولی این اصلا تو فضاست، به هیچ جای مسجد حسابت نکردی. شما قبلا گفتید کف مسجد، دیوار مسجد، سقف مسجد، پشت بام مسجد، ولی این فضای این وسط چی؟ این چیه؟ چه حکمی داره؟ مسجد یا مسجد نیست؟ باید عرفی باز حساب بکنیم دیگه. ایشون میگن صدق مشکله. از نظر عرفی به نظر میاد جهت مسجدیت قوی تر باشه. یعنی شما تو خونه هم که هستید، اصلا مسجد رو تعریف کردیم، گفتیم مکانی که یا فضایی که نمازگزار در اونجا قرار میگیره و نماز میخونه، ما ترجیح میدیم که اینم جزء مسجد باشه، تنجیزش حرام باشه. عرض شود که لااقل احتیاطاً اینجوری میگیم، اما واقعا بیننا و بین الله همچین دلیل وجدانی قانع کننده ای هم بر این جهت نداره. رضا باید احتیاط کرد دیگه، فضای مسجد رو هم نباید نجس کرد. گرچه حالا این فرض که اتفاق نمی افته، گفت کلاغ اگر تو جا افتاد جواب مسئله رو نداشت، گفت اصلا نمی افته تو جا، گفت اگه افتاد چی؟ حالا فرض دیگه، فرض نشغولی انیاب اقوالن. به هر حال ایشون مطرح کرده، به نظر میاد آدم احتمال مسجد بودن رو قوی تر میدونه، ولی به هر حال دلیلی هم بر این جهت ما نداریم، یه استحسان. فلذا احتیاط، احتیاط واجب تنها راه چاره است. به حمد الله از این مبحث هم فارغ شدیم. تحت دو تا عنوان کلشو بیارید شما، اجزای مسجد، توابع مسجد، کلش ایناست. آلات هم میگیره، اموال هم میگیره، ملزومات مسجد، مرافق، همه اینا رو میگیره، حریم مسجد، حضور شما عرض کنید اینایی که قبلا داشتیم، صحن مسجد کجا و کجا، هر آنچه جزء مسجد است حکم مسجد، هر آنچه نیز میشه از توابع مسجد، ولو حکم مسجد بر اونها بار نمیشه. این بحث ما الحمدلله تمام کردیم، با همه کمبود دلیل و استدلال و بحث تو این مسئله. تو صاحب جواهر میفهمد بسیاری از اینایی که ما اشاره کردیم جای بحث بیشتری میطلبه. درستم هست، چند تا فقیه مثل خود ایشون میخوان، مثل آقای خویی رحمت الله علیه، اینا که وارد گوت بشند و دستشون هم باز هست، مثل بنده ناقابلی که هر چی گیر میکنم باید نمیدونم چی کار بکنم. اگه اینا وارد بشن تو این بحثا خیلی میدان باز میشد و چه بسا از عموماتی، از مطلقاتی، از قواعدی خیلی استفاده هم بشه. اون مقداری که ما میتونستیم تمام شد. انشالله از فردا وارد احکام المسجد میشیم. در چهار بخش قرار دادیم اینا را: محرمات مسجد، واجبات، مستحبات، مکروهات. و چه بسا مکروهات بیشتر از مستحبات. محرمات، واجبات، مکروهات و مستحبات، حالا ترتیبش مهم. از فردا راجع به محرمات، اولین مسئله هم که میگیم یحرم و تخریب المسجد، راجع به صور مختلف قضیه انشالله بحث میکنیم تا فردا. استفاده چی جوری؟ استفاده تنجیسی نه.
نه اصلا مسجد رو که رفت مونن برای مسجد یا انتفاع دیگه.
خب
از فضا چه استفاده میشه؟ از سکن،
منظور شما از استفاده از فضا یعنی مثلا یه چیزی رو به سقف بچسبونیم آویزون بکنیم تو فضا؟
نه، مثلا طرف که میخواد تو مسجد نماز،
اون که طوری نیست که، تا جایی که ایستاده که بحثی نیست.
یعنی اینه که فضا رو نمیشه جز مسجد حساب کنیم، چون شخصی که جایی رو مسجد قرار میده برای انتفاعه.
خب شما از فضا استفاده نمی کنید؟
خود فضا چطور میشه؟
فضا در حالات مختلف، شما همه وجودتون که رو زمین نیست که، ما پاهامون رو زمین هست. اگر فرض بگیریم شما اینجا باشید و با یه امکاناتی مثلا بتونید در فضا قرار بگیرید بدون این که پاتون به زمین باشه، بتونید رکوع و سجود هم انجام بدید مثلا، یا نمیتونید، نه فرضه. حالا
این
تخت باز رو زمین هست. نه نه نه، حالا شما فرض بگیرید یه کسی که بتونه در این فضا قرار بگیره، یا الان تو مسجده یا بیرون از مسجده؟
نه داخل
مرحمان
این فرضه
ای
که اصلا اتفاق نمیفته.
نه دیگه، نه نرید سراغه چرا اتفاق نیفته. اگه یه ولی خدا قدرت
نادر
فرقی نمی کنه. نه احکام مصادیق نادر هم داره. خب عرف همینه دیگه، ما هم مصداق نادر رو میخوایم با عرف روشن بکنیم. پس مصداق نادر هست، ولی مصداق نادر هم حکمشو باید کی بگه؟ شرع. دلیل داریم، دلیل شرعی از او استفاده میکنیم، نداریم از عرف استفاده.